ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
حسن آخون: هدف اسرائیل از ترور هنیه پنهان کردن ناامیدی خود بود. دیپلمات ایرانی: تهران خواستار افغانستان با ثبات است. و کنعانی چافی: دولت‌های اسلامی از حقوق فلسطینی‌ها حمایت مؤثرتر کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رئیس الوزرای حکومت طالبان ضمن محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، اعلام کرد که هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام پنهان کردن ناامیدی خیش از جنگ غزه بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، امروز یک شنبه در حساب ایکس خود پیام ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان را پس از گذشت چند روز از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در شبکه ایکس منتشر کرد. در پیام رئیس الوزرای طالبان آمده است: شهادت هنیه در تهران پایتخت ایران دلخراش بود. رژیم صهیونیستی شهید هنیه را زمانی که میهمان یک دولت بود هدف قرار داد. ملا حسن آخوند در پیام خود تأکید کرد هدف قرار دادن چنین فردی نقض جدی تمامی هنجارهای رایج بین المللی است و نشان می‌دهد که دشمنان در جنگ جاری به هیچ اصولی احترام نمی‌گذارند. و اضافه کرد سکوت 10 ماهه نهادهای غربی و سازمانهای حقوق بشری در قبال نسل‌کشی زنان و اطفال در غزه واقعیت این نهادها را آشکار کرده است. ملا حسن آخوند خاطر نشان کرد این جنایت آشکار رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که با وجود نسل‌کشی فلسطینیان، این رژیم هیچ دستاورد نظامی قابل توجهی در جنگ غزه به دست نیاورده است. بنابراین رژیم صهیونیستی رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد تا ناامیدی خود را پنهان کند. در همین حال مسئول مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پیامی زیر پست اسرائیل به فارسی نوشت: از گورستان امپراتوری ها به کمک فلسطین می شتابیم. حافظ روح الله روحانی، مسئول مطبوعاتی اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در پاسخ به پست اسرائیل به فارسی در ایکس نوشت: ما انشاءالله از سرزمین گورستان امپراتوری ها به کمک برادران مظلوم فلسطین خود خواهیم شتافت. پیش از این نیز محمد عبدالکبیر، معاون سیاسی صدر اعظم طالبان، در دیدار با احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، مسئله فلسطین را از مسائل مهم جهان اسلام دانسته و با اشاره به مظلومیت مردم غزه گفته بود: افغانستان همراه با جمهوری اسلام ایران از مردم مظلوم غزه حمایت می کند و چه بسا اگر با رژیم اشغالگر مرز مشترک داشتیم، در دفاع از مردم مظلوم غزه وارد جنگ با صهیونیست ها می شدیم. نظامیان صهیونیست روز شنبه در شهر طولکرم 4 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. در روز ملی و جهانی حمایت از غزه، شهرهای مختلف کرانه باختری شاهد تظاهرات در مخالفت با جنگ صهیونیست‌ها ضد مردم فلسطین و نسل‌کشی علیه آنها بود. نظامیان صهیونیست روز شنبه در شهر طولکرم 4 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند.
روز ملی و جهانی حمایت از غزه و فلسطین. مردم کرانه باختری در مخالفت با جنگ صهیونیست ها ضد غزه و نسل‌کشی آنها علیه مردم فلسطین به خیابان ها آمدند.
ما در این تحرک گسترده مردمی در روز جهانی حمایت از غزه و اسیران در کنار آنها ایستادیم. شواهد هولناکی درباره قتل‌ها، حذف اسیران و ترورها وجود دارد که نهادهای بین‌المللی آنها را مستند و ثبت کردند.
در این روز دنیا با ما همراهی خواهد کرد تا ما زیر پرچم فلسطین متحد شویم و در مقابل کشتاری که در غزه می‌گذرد و همچنین در کنار اسرای زن و مردی که در زندان‌ها قرار دارند بیستیم.
کرانه باختری در معرض تجاوزات و حملات روزانه ارتش رژیم اشغالگر قرار دارد، رژیمی که در شمال طولکرم و جنین مستقر شده. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا کنون 10,000 نفر را شهید و زخمی کرده.
اشغالگران مناطق کرانه باختری را بیشتر هدف قرار می دهند که بر اساس طرح صهیونیست ها نام جعلی یهودا و سامره به این منطقه اطلاق شده. بیشترین درگیری ها در این منطقه به ویژه قدس است. این نامگذاری برای گمراه کردن مردم جهان است که موجودیت تاریخ یهود را در دهه های گذشته توجیه کند، اما تا کنون چیزی در این باره ثبت نشده است.
از ابتدای آغاز جنگ علیه غزه این رژیم 436 خانه را در کرانه باختری و شرق قدس تخریب کرده و از شهرک نشینان برای احداث شهرک های جدید حمایت می کند. این رژیم زیر ساختها، راهها و شبکه های آب، برق و تلفن را در اغلب مناطق شمال کرانه باختری به طور کامل ویران کرده است.
ما به حضور خود در خیابان ها ادامه خواهیم داد. این روز جهانی واقعا یک جرقه خواهد بود و این فعالیت ها یکی پس از دیگری ادامه خواهد داشت تا اینکه همه اسرای فلسطینی آزاد شوند و آتش بس در غزه برقرار شود.
همزمان با این راهپیمایی، شهر طولکرم واقع در شمال کرانه باختری شاهد مراسم تشییع پیکر 4 جوان فلسطینی است. جنایت های اشغالگران در شمال کرانه باختری متوقف نمی شود و آرام نخواهد گرفت.
ولا تهدا خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به نشست بررسی رابط دولت جدید ایران با افغانستان در کابل تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواستار افغانستان با ثبات است. با گزارش رادیو دری، سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران ضمن استقبال از برگزاری نشست بررسی رابط دولت جدید ایران با افغانستان در وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواستار یک کشور با ثبات در همسایگی خود است. موسوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برگزاری نشست علمی دولت جدید ایران و فرصتهای تقویت روابط کابل و تهران در ریاست مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان خبری بسیار مسرت بخش و امیدوار کننده است. و افزود در بخشی از این نشست صحبتی کلی درباره حکومت فراگیر می شود، اما فکر می کنم سخنران محترم اطلاعات و تحلیل درستی از آن ندارد. موسوی در ادامه تصریح کرد حکومت فراگیر یا حکومت ائتلافی مشارکتی و یا جمع ازداد نیست. حکومت در صورت فراگیر است که به طور مؤثر همه اعضای جامعه را درگیر کند و در خدمت آن باشد. اگر وضع و اجرای قوانین شفاف، بی‌طرفانه و پاسخگوی همه آحادی کشور باشد، آن حکومت فراگیر و پاسخگو است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه همچنین تاکید کرد حکومت فراگیر مسئله ملی و داخلی افغانستان است. برای داشتن یک دولت باثبات و رو به توسعه و ایران در جستجوی یک دولت باثبات در همسایگی خود است. اگرچه مردم در برخی مناطق شهر کابل هنوز از دزدی شکایت دارند، اما با این حال معتقدند که به تناسب گذشته جرایم کاهش یافته است. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید در مقایسه با گذشته 85% امنیت تامین گردیده و اطمینان میدهیم که با مرور زمان جرایم به صفر تقرب مییابد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که مردم هنوز از شر مجرمین کاملا رهایی نیافته، سخنگوی پلیس کابل پایتخت افغانستان اطمینان میدهد که جرایم به صفر تقرب مییابد. مردم در برخی مناطق شهر کابل هنوز از دزدی شکایت دارند، اما به این اعتراف دارند که به تناسب رژیم گذشته جرایم کاهش یافته و برخی از جرایم از جمله اختطاف انسان که در تمام افغانستان به ویژه شهر پرنفوذ کابل گسترده بود، چند مدت است که از آن خبری نیست، اما جرایم دزدی از جمله موتر دزدی هنوز وجود دارد. بنابراین این سوال وجود دارد که چرا این جرایم هم پایان نمییابد. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید دزدی در تمام جهان وجود دارد و افغانستان به ویژه شهر کابل که چند میلیون نفر را در خود جا داده نمیتواند از این امر مستثنا باشد، اما در اثر تلاش پلیس شماری از مجرمین در برخورد با پلیس از بین برده شده و شماری هم به پنجه قانون سپرده شدند. به گفته سخنگوی پلیس کابل 85% به تناسب گذشته امنیت تامین گردیده و اطمینان می‌دهیم که به مرور زمان جرایم به صفر تقرب می‌یابد.
اغلاوی کیږي قضیه ثبت کیږي او د نړۍ له هېوادونو له جملې افغانستان هم دی، بیا به کابل دی، پایتخت دی، پلازمینه ده، دلته ډېر زیات هېوادوال ژوند کوي. طبعا داسې دوهنیمه پېښه به کیږي، خو دومره ویلی شو چې د تېر په پرتله یې کاکو، یعنې پخوانی دور چې دلته څوک حاکم و د هغه پرتلې ته که وګورو، ویلی شو چې تر 50% پورې دلته امن حاکم شوی دی.
خالد زدران میگوید که پلیس در این نزدیکی.
عزیزان شنونده، رسیدیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah Akbar.
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما از استودیوی خبر رادیو دری با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. وزارت انرژی و آب میگوید که با ساخت بند برق بر روی دریای کنر، این بند ظرفیت تولید 1500 مگاوات برق را خواهد داشت و با پاکستان نیز از راه گذر کمبود آب مشکل پیش نخواهد شد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
در ادامه گزارشدهی فعالیت‌ها و دستاوردهای ادارات دولتی، این بار مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دستاوردهای یک ساله این وزارت را در مرکز رسانه‌های حکومت ارائه کردند. عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، در این برنامه می‌گوید که این وزارت در بخش مدیریت آب، تشخیص منابع آبی، انکشاف منابع آب و تنظیم خدمات انرژی دستاوردهای چشمگیری داشته است. به گفته وی، در یک سال گذشته چندین بند بزرگ آبیاری و تولید برق در کشور اعمال شده است. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می افزاید با شمول کابل در ولایات تخار، هرات، غزنی و بغلان 6 بند بزرگ دیگر نیز در سال آینده از سوی این وزارت تطبیق خواهد شد.
در از یوبل حیاتی پروژه در کابل ولایت مغزی کرو که جدل تجیوبو کموالای در کمبود تا یو در از شاو عروس پروژه در شده مختولار را چی انشالله شد در کورانه در باغاو بورکیم. یو بل پروژه ده د شاتوت بند چې هغه دلته په لندر دره کې ده او د کابل سره ډېر لنډ ده.
مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید به منظور مدیریت و تقویت بهتر منابع آبی در کشور، با تعداد 117 پروژه بند آب در ولایت های مختلف از سوی وزارت انرژی و آب کار شده و نیز برای جلوگیری از تخریبات سواحل آمودریا در ولایت‌های شمال کشور، ده‌ها پروژه تحکیماتی را اندازی شده است.
تبدوانیم کال توقف روست ده هرات ولی ده پاشتان بند ساختمانی چارو ده بیاز ایل پیل کدل، ده فرا ولی ده بخشاباد بند لومنی برخی یعنی تونلونو ده ساختمانی فیزیکی چارو اوه در سلنه پر مختلل، د کمال خان بند دریم فاز یعنی برق فابریکه او دروازو کار سلسلنه بشپړیدل، د کابل ولایت شاروس بند ساختمانی فیزیکی چارو.
در همین حال رفیع الله سنگزی، رئیس برنامه‌های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، میگوید که حفره چاه‌ها برای دسترسی به آب‌های زیرزمینی به گونه خودسر سبب کمبود آب آشامیدنی در کابل شده است.
عوامل عمده پایین رفتن آب‌های زیرزمینی شهر کابل و کمبود آب آشامیدنی همین حفره چاه‌های خودسر است که هر خانه به صورت انفرادی چهار حفر نموده و از او استفاده میکنه و او هم استفاده بیرویه.
در این برنامه همچنان گفته شد که با ساخت بند برق بروی دریای کنر، این بند ظرفیت تولید 1500 میگاوات برق را خواهد داشت و با پاکستان نیز از راه گذر کمبود آب مشکلی پیش نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت مؤثرتر ملت‌ها و دولت‌های اسلامی از حقوق میلیون‌ها فلسطینی را خواستار شد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت 4 اوت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، در شبکه اجتماعی ایکس با بیان این که اسلام بزرگترین منادی حقوق مادی و معنوی بشر است، نوشت همان گونه که در روزگار غلبه جهل بشری اسلام از حق حیات و کرامت ابنای بشر سخنران و آداب زیستن شرافتمندانه را عرضه کرد، امروز نیز دولت‌ها و ملت‌های اسلامی شایسته آن هستند که بزرگترین مدعیان و پرچمداران راستین حقوق بشر باشند و مروج این معارف و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی باشند. کنانی چافی افزود رشد و تعالی مفهوم حقوق بشر و ارزش‌های واقعی ناظر بر آن در جهان پرآشوب و سردرگم امروز نیازمند عزمی جهانی و مصلحانه و ممانعت قدرت‌ها از سوء استفاده از آن به منظور دستیابی به اهداف نامشروع سیاسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی توجه همه دولت‌ها و ملت‌های اسلامی را به حمایت عملی‌تر و مؤثرتر از حقوق طبیعی و انسانی میلیون‌ها انسان فلسطینی تحت محاصره، بمباردمان آواره و یا در بند که دهه‌هاست مصداق بارز و مثال زدنی تضییع فاحش حقوق بشر می‌باشند فراخوان. کنانی چافی افزود ملتی که به بدیهی ترین حقوق اولیه و انسانی آنها توسط رژیمی اشغالگر نقض گردیده و اکنون نیز با شدیدترین و شنیع‌ترین رفتارها و اقدامات ضد بشری و ضد انسانی که در تاریخ معاصر سابقه نداشته است در آستانه نسل‌کشی توسط همان رژیم قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جامعه بین‌المللی باید بر اساس وظیفه انسانی خود و مسئولیت غیر قابل قبول رژیم غاصب صهیونیستی که به هیچ یک از اصول اولیه حقوق بشر اعتقاد و التزامی ندارد پایان داده تا از امتداد لگدمال شدن کرامت انسانی جلوگیری شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد در راه رسیدن به هدف مهم حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی مسئولیت کشورها و ملتهای اسلامی مسئولیتی محوری و تعیین کننده است. ملا حسن آخوند: هدف اسرائیل از ترور هنیه پنهان کردن ناامیدی خود بود. دیپلمات ایرانی: تهران خواستار افغانستان با ثبات است. و کنعانی چافی: دولت‌های اسلامی از حقوق فلسطینی‌ها حمایت مؤثرتر کنند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. شهرهای مختلف کرانه باختری در روز ملی و جهانی یاری غزه و اسرای فلسطینی شاهد تظاهرات در مخالفت با جنگ صهیونیست‌ها ضد مردم فلسطین و نسل‌کشی علیه آنها بود. شهید اسماعیل هنیه پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود روز 3 آگوست باید روز ملی و جهانی همبستگی با غزه و اسرای فلسطینی باشد. هنیه خواستار مشارکت گسترده و فعال در این روز ملی و جهانی برای دفاع از اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و مردم غزه شد. در این باره با گفتگوی همکارم خانم حسنزاده باقای سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد افغانستانی های مقیم ایران توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما متاسفانه میبینیم که جهانم شاهدشیه که در طول این بعد از عملیات طوفان الاقصا که رژیم صهیونیستی و کودکش اسرائیل فقط که مقابله و به اصطلاح توان جنگیدن با رزمنده ها و مجاهدین فلسطین را نداره، شروع کرده به کشتار مردم عام، زنان، کودکان و به اصطلاح بمباران مجتمع مسکونی، بیمارستان، تمام یعنی زیر ساختای غزه کاملا به خاک افسان کرده و این حقوق بشری که مدعیه که به اصطلاح جلوی ظالم بگیره از مظلوم دفاع کنه، میبینیم که هیچ گونه به اصطلاح عکس العمل و هیچ گونه عمل کرده مثبت نداشته و تابال دو بار به اصطلاح طرف شورای امنیت به آتش بس اعلام شده و جلوگیری از کشتار و نسل کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی و همچنین رفع تحریم ها که حتی آب آشامیدنی را بر مردم غزه و فلسطین محروم کرده، میبینیم که در قبال کشت و کشتار و تحریم و همه چی و دو بارم تالان مثلا امریکا ویتو کرده و سازمان ملل هم هیچ واکنش نشان نداده. پس معلوم میشه که این سازمان ملل تابلوش تابلو به نمادیه به اصطلاح برای فریب جهانیان و یک ابزاری برای شورای قدرتمند برویش امریکا که به اصطلاح یک ابزار باشه و توسط این ابزار بتانه اینا هر کارت بکنه و به عنوان حقوق بشر همیشه شما میبینیم که به جایزی که اسرائیل محکوم کنه برعکس میبینیم که خو رزمندهای فلسطین ملت فلسطین به عنوان تروریزم چیز خطاب میکنه. خو اینا بیانگریه که این سازمان حقوق بشر به اصطلاح یک ساخته و پرداخته خود امریکا و کشورهای غربی و برقراتای برای اینکه که بتانن اون اهداف شومخ بر ملل مظلوم به اصطلاح تعمیل کنه. کدوم حقوق بشر الان نزدیک به اصطلاح 40,000 مردم بیگناه طیف اطفال اینا به خاک احسان کرده، تمام ساختای قذر به خاک احسان کردن، اصلا امنیت وجود تحریم شدید حتی از مراکز درمانی بیمارستان را ما به اصطلاح نابود کرده و میبینیم که تالان یک مورد مثبت که ادم دویش نقطه مثبت باشه که سازمان حقوق بشر وارد عرصه شده و عملا کار کرده که جلوی این جنایات رژیم سمیسیر که به سرعت مثل کشی را آغاز کرده و داره مثلا ملت فلسطین قتل عام میکنه، ما یک مورد تالان ندیدیم که مثلا حقوق بشر ورود کرده باشه و این جنایت جلویش گرفته باشه یا در مقابل ویتوی امریکا و اون به اصطلاح دستورایی که سازمان شورای امنیت برای آتش بس و برای جلوگیری از نسل کشی و برای رفع تحریما اقدام کرده باشه. از نوز هیچ گونه واکنش و هیچ گونه عمل مثبت انجام نداده و متاسفانه کاملا سیاستایشان هماهنگ با اسرائیل و با امریکا و با ضد ملت مظلوم فلسطین.
یک بخش دیگر بحث ممانعت از تحصیل دختران و زنان در افغانستان هست. با توجه به تاکید دین اسلام بر تحصیل علم و دانش و برابری زن و مرد در این قضیه، بفرمایید که اکنون جهان اسلام و خصوصا سازمان همکاری اسلامی چه وظیفه‌ای در راستای برگشت زنان و دختران افغانستان به عرصه تحصیل به عهده دارند؟
اولا خو وظیفه زنای در مسئله فلسطین من باید دوباره این مسئله را یادآوری کنم که به عنوان یک منبع و به عنوان یک مرکز و به عنوان یک دادخواهی که به اصطلاح از امت اسلام مظلوم اسلام مظلومین فلسطین و غزه باشه، متاسفانه اینا اقدام مثبت نکرده. در مسئله ببین مسئله حقوق زنان ایرا باید به صراحت ما بگم که امارات اسلامی افغانستان به صراحت اعلان کرده که ما مخالف تحصیلات قشر زنان در افغانستان نیم، منتها اون نحوه که به اصطلاح چون الان میگه در زمان حاکمیت امریکا کلن مراکز آموزشی کلن تبدیل شده به مراکز ترویج فرهنگ غرب، ما میخواییم که مثلا تدریس و آموزش زنان در افغانستان بعد از کلاس 6 مثلا لیسه و در مرحله پوانتون منطبق با اصول اسلامی باشه. خود امارات اسلامی افغانستان سرات اعلان کرده که در آینده ما این مسئله کاملا مشکار میکنه و این مسئله به اصطلاح در افغانستان رسمیت آغاز میشه و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نداره.
آیا گذشته بیش از 3 سال زمان زیادی نیست برای اینکه این زمینه رو مساعد بکنن و زنان بتونن برگردن بر سر تحصیل؟
ولی شما میدونید که اکثر دردسرای برای طالبان وجود آورده، متاسفانه این کشورهای غربی خصوصا امریکا طالبان به سرعت اعلان کردن گما برای این اصلاحاتی که میخواییم وجود داریم این ساخته آموزش معرف اسلامی اگر بخواییم چیز کنیم نیاز به بودجه داریم و نیاز به یک فرصت داریم. الان شما میبینیم که افغانستان بلوکه کرده امریکا و امارات اسلامی و